أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على المقتوع الوتين، السلام على المحامي بلا معين، والسلام على من بكته ملائكة السماء. سلام برخواسته از جان ما، از سویدای قلب ما، تقدیم به محضر روشن مولای من، مصباح هدایت و سفینه نجات، حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران پاک و پارسا و پاکباز او در منظومه عاشورا و همه شهیدانی که با اقتدا به راه و فرهنگ حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مشعلهای روشن برای سپردن راه شدن. و سلام محضر شما برادران و خواهران بزرگوارم، ارادتمندان و دوستداران و عارفان به حق حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، روز اول محرم و کاروان حضرت ابا عبدالله در قصر بنی مقاتل است، یک منزل مونده تا کربلا. یاران عاشق و پاک و پاکباز او در طول این بیست و چند روز همسفری چنان جانها را روشن کردن و چنان اندیشه ها را بارور که بیتابی لحظه به لحظه جان متبلور و متبرک اونها رو تحت تأثیر قرار می دهد. چشم به راه لحظه ای هستند که به قول سعید ابن عبدالله شمشیر در خونشان شنا کند و آنها بال پرواز برای دیدار محبوب رو پیدا بکنند. اشاره رفت که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام 10 مرحله برای نهضتش متصور است. این مراحل از مدینه تا همیشه تاریخ امتداد و استمرار پیدا می کند و هرچه پیشتر می رود روشنتر، شکفته شده تر، صیقل یافته تر و با جنها انس و الفت و گره خوردگی بیشتر پیدا می کند. پیشتر من به این نکته اشاره کردم که همه حوادث تاریخ هر وقت از نقطه شروعشان فاصله می گیرند به تدریج رنگ می بازند و بعد گم می شوند و فراموش می شوند و تنها ممکن است پژوهشگران عرصه تاریخ اونها را از دل تاریخ بیرون بکشن و بررسی بکنن. اما یک حادثه را میشناسیم که هرچه از نقطه آغاز خیش فاصله میگیرد صیقل خورده تر میشود، با جنها پیوند بیشتر و مستحکم تر پیدا میکند، شعاع گسترده تر و وسیع تر مییابد و جانها را، قافله جانها را با خیش همراه می کند. حجت بالغه این مسئله 40 است که شما می بینید در اونجا از همه طیف ها، از همه ادیان، از همه گرایش ها و انگارها و باورها، از همه سنین همسفر می شوند و همراه می شوند و جلوه ای از اون تمدن نهایی رو که ما چشم به راهش هستیم برای ما تجسم میکنن. و به قول خدایش رحمت کند مرحوم علامه استاد حسن زاده یعملی، ظهور اتفاق افتاده است. 40 نشان دهنده این است که ظهور رخ داده است و ما میتوانیم جلوه های ظهور رو ببینیم. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و کاروان همراه او یه راه طولانی رو طی میکنن، حدود 4410 کیلومتر راهی است که از مدینه تا رفتن و برگشتن اتفاق میافتد و 2210 کیلومتر این راه با امام است و مراحل بعدی با سر امام است، که البته همه این را تا کربلا سر مبارک است و بعد در بازگشت دیگر سر امام هم همراه نیست. این سفر سفر شگفتی است با درس‌ها، پیام‌ها و آموزه‌های بزرگ. من برای اینکه امروز رو توضیح بدم، چون قرارمون این شد که هم سفر این کاروان بشویم و روز به روز ببینیم که چه اتفاق می‌افتد و نه فقط یک گزارش تاریخی بلکه درس‌ها و عبرت‌ها رو مطرح می‌کنیم، من مقدمتاً به این نکته اشاره باید بکنم که امام حسین 10 تا مسئله رو هم در طی این سفر خودش لحاظ می‌کند. این 10 تا نکته قابل درنگ و تأمل و توجه هستند در سفری که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارد. نکته اول یا مسئله اول بحث روشنگری و هدایت است. حضرت ابا عبدالله در تمام این را روشنگری می کند. این نشان می ده که چقدر بحث تبیین، جهاد تبیین، بحث روشن کردن، بحث زدودن دروغ ها، شایعه ها و زمین سازی های منفی روانی در یک حرکت مهمه، چون دشمن از همه امکانات رسانه‌ای استفاده می کند. وقتی امام حسین می فرماید بنی امیه مرا ترور کردن و مرحوم علامه طباطبایی می فرماید 20 سالی کسی نیومد سراغ امام حسین یک سوال از امام حسین بپرسد، یعنی اینقدر تخریب کردن شخصیت امام حسین رو که به عنوان یک مرجع فکری، یک مرجع دینی یا مرجع علمی برای جامعه نباشد. به ابن عباس مراجعه می شد ولی کسی سراغ امام حسین رو نمی گرفت. و یه بار وقتی یک کسی سوالی می کنه از ابن عباس، امام حسین هم هست، و ابن عباس درنگ می کنه و گویا نمی تواند پاسخ بگوید و امام حسین پاسخ می دهد، اون شخص برمی گرد می گوید با تو که نبودم، من از تو نپرسیده بودم. و ابن عباس گفت کانون علم ایشان است. در سر راه ابا عبدالله با کسانی که مواجه می شود گاهی وقتا به اونها می فرمود اگر اکنون در مدینه بودید، کسانی که با امام مواجه می شدن و امام را نصیحت می کردن یا اعتراض می کردن به روش امام، امام می فرمود اگر اکنون در مدینه بودید من جای پای جبرائیل را در خانمون نشانتون می دادم. انا اهل بیت نبوه و معدن رساله و مختلف الملائکه، ما کسی هستیم که فرشتگان پیش ما رفت آمد کردن، ما معدن علمیم. اما چنان فضا را آلوده کرده بودن و تشکیک و تردید که بعضی در دینداری ابا عبدالله تردید می کردن، همون گونه که این فضای تبلیغی برای امیرالمومنین علی علیه السلام هم اتفاق افتاد که گروهی پرسیدن مگر علی با مسجد هم کار داشته؟ مگر علی نماز هم میخونده است؟ فضای تبلیغی میتواند چه بکند؟ اینه که کل عاشورای رسانه است، کل کربلای ابا عبدالله رسانگیست و پیام رسانیست. حضرت در تمام این راه روشنگری میکرد، هدایت میکرد. دو روش هم داشت، یک روش با پیران بود و روش دیگر با جوانان، که این نشان میداد زبان گفتگو با پیران متفاوت است با زبان گفتگو با جوانان. اینا درسه. ما الان نسل ما امروز وضعیتی داره که گاهی وقتا به سبب یک گسست‌هایی که اتفاق افتاده پدر و مادرها نمیتونن با بچه‌هاشون حرف بزنن. این گزارش مادران است که من نمیدونم با دخترم چطوری حرف بزنم، من دیگه موندم، زبانم مو مثلا در آورد، پدر میگوید، مادر میگوید. این نشان دهنده این است که پدران و مادران این نسل کمتر زبان ارتباطی مناسب با نوجوانان و جوانان خودشون رو میدونن و گاهی وقتا دیده میشود که نوجوانان ما میگوین که پدر و مادرها ما را درک نمی کنن. درک لازم از جهان جوان لازمش شناختن زبان جوان است. و حضرت ابا عبدالله وقتی مواجه میشد با جوان آب با زبان جوان آب با اونا حرف میزد. کاش فرصت فراخ بود تا من این نمونه ها رو طرح میکردم. خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا، خداوند مرا بشیر و نذیر برانگیخت، خالفن شیوخ و حالفن شبان لانهم ارق و افعده، پیران با من مخالفت کردند و جوان آب با من هم پیمان شدند. خالفنی حالفنی یه نقطه هست میشه، معنیش دقیقاً مخالف اون خواهد شد. چرا؟ لأنهم ارق و افعده، چون جوان ها قلب رقیق دارن. مفهوم دقیق این سخن پیغمبر این است: اگر با جوان ها ارتباط برقرار میکنید، ارتباطتون باید عاطفی باشه. یعنی پیشتر از اون که با ذهن جوان حرف بزنی، با قلبش حرف بزن. اول تحویلش بگیر، اول ارزش براش قائل بشو، کارش رو هر چند قلیل و اندک باشد ستایش کن. تحقیر نه، شماتت نه، تمسخر نه. اینا همه بین ما و نسل مخاطب ما شکاف ایجاد می کند. حضرت ابا عبدالله وقتی به پیران می رسید، که خب بسیاری از این پیران پیغمبر را درک کرده بودند، احادیث پیغمبر را می فرمود و بر اونها تکیه میکرد و با این استدلال پیران رو مجاب میکرد. و با کسانی مثل ابا هرم مثلا برخورد میکند، با عبدالله مطیع مواجه میشود که اینا پیر هستن، امام از این روش استفاده میکند. اما وقتی با جوان ها صحبت میکند، جنایات بنی امیه رو مطرح میکند، میگوید اینا اینجوری هستن، بیرحمن، خشنن، با مردم اینگونه رفتار کردن. جنایات یزید رو طرح می کند. یزید رجل فاسق، شارب الخمر، قاتل نفس المحترمه، توضیح می داد و سعی می کرد جوانها رو از عواطف و احساسشون استفاده کنه و با این زبان اونها رو جذب کند. این اصل اول از ده اصل حرکت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. اصل دومی که حضرت ابا عبدالله رعایت می کرد یا لحاظ می کرد، پرهیز از درگیری بود. سعی می کرد حضرت ابا عبدالله درگیر نشود. خب خطر تهدیدش می کرد. در خود مکه زیر احرام شمشیر بسته بودند 30 نفر مسلح، شمشیر زیر احرام تا ابا عبدالله را در طواف تمام بکنند. هوشمندی و فتانت ابوالفضل العباس مسئله رو روشن کرد و با امام در میان گذاشت و امام خب حرکت خودش رو شروع کرد که اشاره کردیم. امام لحظه به لحظه تهدید میشد، اما امام این تهدید را تبدیل میکرد به فرصت. بعضی از کسانی که میمدن امام رو تهدید میکردن، امام چنان با اونها سخن میگفت، چنان صمیمانه سخنان اونها رو گوش میداد، بعد استدلال میکرد، که اینا منعطف میشدن، نرم میشدن، با امام همراه میشدن. حتی بعضی از کسانی که قصد قتل داشتن، بر اثر برخورد امام و روش هایی که به یاران آموخته بود، که این روش ها رو در طول راه یاد میداد، اونها کاملا موفق میشدن که دشمن رو گاهی وقتا تبدیل به دوست بکنن. و این هنر بزرگی است که باید ما داشته باشیم. مؤمن نه تنها فرصت ساز است، تهدید رو به فرصت تبدیل میکنن. شاید چند سال پیش بود من این اشاره رو کردم، خداوند در قرآن وقتی از جمال سخن میگوید، رمه هایی رو که به چراگاه میرون و برمیگردن، میفرماید فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون. وقتی این رمه ها شتر، گوسفند، گاو به چراگاه میرود و برمیگردد، قرآن میفرماید جمال اتفاق میافتد. یعنی چه؟ یعنی این گوسفند میرود این گیاه بی ارزش رو میخورد، شتر خار رو میخورد و بر میگردد تبدیلش میکنه به شیر، ماده حیات. این هنره که ما بتوانیم موقعیت منفی رو تبدیل به موقعیت مثبت بکنیم، از خار شیر بسازیم، از خار گل بسازیم. شما هر وقت مواجه شدید با یک موقعیت منفی، به جای برخورد اول تأمل کنید چه میتوانم بکنم که این موقعیت رو به نفع حق تغییر بدم. ممکنه تحمل بکنید، ممکنه سکوت بکنید، ممکنه حتی عکسش محبت بکنید و تشکر بکنید، طرف رو شرمنده بکنید. من یه روزگاری به این جمله مشهور حضرت عیسی مسیح که خیلی تختعش کردن قبل از انقلاب، که میفرماید اگر بر این گونت سیلی زدن، این گونت رو تحویل بده، اگر عبایت رو گرفتن، ردات رو بده. که گفتن این یعنی ظلم پذیری، در حالی که معنای این جمله این نیست. معنای این جمله اینه که در روابط مؤمنانه و دوستانه بکوشید که وقتی کسی با شما بد برخورد کرده شرمندش کنید، از روش شرمنده کردن که یکی از روش‌های 64 گانه قرآنه، روش‌های تربیتی قرآن، از این بهره‌گیری و استفاده بکنید. حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این حرکت خودش سعی می‌کرد از درگیری پرهیز بکنه. یحیی نامی برادر حاکم مکه تعقیب میکنه امام حسین رو. حالا یکی از ویژگی‌های دیگر حرکت امام حسین شتابه. امام خیلی سرعت داره در حرکت خودش، اینه که به سرعت از مناطق مختلفی مثل سفاح، مثل تنعیم که اینا منازل اولی هستن، خیلی سریع امام دور میشه. حتی بعدها یک مدار حرکت رو امام کند میکند، چون کاروانش هم کاروان بزرگیست. ظاهرن در حرکت اولیه حدود نزدیک به 250 شتر همراه هستن. امام امکانات فراوان برداشته، 5 تا شتر امام یا 2 تا شتر یا 5 تا شتر فقط اسباب نظافته، عطر لباس امام آورده. 50 تا شتر ویژه خانم هاست که با چه شکویی خانم ها رو سوار می کردن. تعدادی از شترها ویژه حمل معشق ها هستن، یک تعداد برای حمل سلاح هستن، امکانات دیگر زندگی. به هر حال امام با یه امکانات بسیار قوی حرکت خودش رو شروع میکند. امام بعدها دیگه آرام کند میشه یک مقدار حرکت، البته در یه منازلی باز هم امام شتاب میده به خودش، ولی بعضی از جاها مثل قصر بنی مقاتل که روز اول محرم است، امام یه نیم روزی درنگ میکند، یه نصف روز امروز هست، حالا چرا توضیح خواهم داد. بنابراین روش دیگر امام یا نکته دیگر یا مسئله دیگری که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دارد این است که سعی میکنه پرهیز بکنه. یحیی اومده با یه گروهی و شلاق میکشن، با تازیانه ها میخوان امام رو برگردانن. امام خیلی با ملایمت، با ملاطفت برخورد میکنه. البته وقتی اونا دیگه وارد عمل میشن، شلاق میزند، امام میفرماید تازیانه بزنید اما کوتاه بیایید. این برخورد امام باعث میشه که او هم کوتاه بیاد و مسیر خودش رو تغییر بده یا برگردد یحیی. مسئله دیگری که هست، همونطور که اشاره کردم، شتاب امام است. چهارمین مسئله تصفیه مداوم است. این از عجیبترین مسائل حرکت امام است. خواندن و راندن همزمان، هم آغوش میگشاید هم راه میگشاید، هم میخواند هم میراند. صبح میاد به هر جا که میرسه از این منازل درنگ میکنه، با افراد صحبت میکنه و اونها رو میخواد جذب کنه. شب که میشود و هوا تاریک شده، خب آدم ها هم دیگر رو نمیبینن، میگه هر کس میخواد بره برود. تاریکی برای شما یک شتر راهوار است، چهره همو نمیبینید و خجالت نمیکشید. هر کس میخواد برود برود. حتی شب عاشورا حضرت ابا عبدالله اشاره کرد که اگر میخواهید بروید بروید، بچه ها را هم ببرید، خانواده مرا هم ببرید، شاید روی به سمت ابوالفضل هم گردان و گفت برادر تو هم میخواهی بروی میتوانی بروی، اونا با من کار دارن. و اگر به من دست یافتند شما رو دیگه تعقیب نخواهند کرد. حتی گاهی وقتا امام انگیزه میداد که بروند، فضا ایجاد میکرد. محمد ابن بشیر رو خبر آوردن که پسرت رو اسیر گرفتن، نری نجاتش بدی پسرت رو خواهند کشت. ابا عبدالله فورا رفت توی خیمه، چند تا طاقه پارچه گران قیمت برداشت و بعد سوال کرد که چقدر پولش میشه، پول آزاد کردن. گفتن مثلا 500 درهم. حضرت بلافاصله پول آماده کرد. امکانات امام بسیار زیاد بوده، اصلا یه شطر پول بوده، سکه بوده با امام. امام اینا رو آورد تحویل محمد ابن بشیر داد. پسر دیگرش هم در جبهه امام حسین بود، گفت یا خودت برو یا بچت رو بفرست بره و برادرش رو نجات بده، فرزندت رو برو نجات بده. که شروع کرد گریه کردن، گفت اکلت نسبا، درندگان بیابان تک تک هم کنن، بروم و وقتی برگردم و خبر شهادت تو رو دریافت بکنم من محروم از هم رکابی باشم. این اینجور حرف زد. ترماه به امام گفت میروم، قول میدم سریع برگردم خدمت شما باشم، در عزیب الهجانات، یکی از منازل راهه. وقتی به عزیب الهجانات رسید، رفت و برگشت، در عزیب الهجانات خبر شهادت امام رو دریافت کرد. محمد ابن بشیر گفت نه، من از تو جدا نمیشوم، درندگار بیابان قطعه قطعه هم کنم، بروم هرگز، بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود، من بی تو چه زندگی است. جمله‌ای که ابوالفضل عباس به یاران آموخت، چون اولین کسی که این جمله رو گفت، گفت والله لا افارقک، به خدا قسم ما از تو جدا نمی‌شویم، ابوالفضل عباس بود و این دیگه در دهان یاران افتاد و همه همین جمله رو تکرار می‌کردند. پس مسئله بعدی این است که امام می‌خواند و می‌راند، تصفیه و پالایش دائمی، هم فراخوان است و هم روندن. این خیلی عجیبه، شب روندن، صبح خوندن، دعوت کردن. میخواد بهترین حادثه تاریخ رو، واقعه تاریخ رو رقم بزند. ما در تاریخ هیچ واقعی خالص‌تر از عاشورا نمیشناسیم، هیچ حادثه‌ای، حتی غزوات پیامبر. نه کربلا با بدر قابل قیاس است، نه با احد، با اینکه در این جنگ ها چه یاران بزرگی بودن، اما ناخالصی بین این آ بود. دیگه همه شما احد رو میدونید. در بدر خداوند در آغاز سوره انفال اشاره داره، وقتی با دو سپاه یا کاروان که متعلق به جریان بدر بودن یاران پیغمبر مواجه شدن، پیغمبر سوال کرد دوست دارید با کدوم یک از این کاروان برخورد بکنید؟ یک کاروان نظامی بود و یک کاروان تدارکاتی. و خداوند در قرآن اشاره داره و تودون ان غیر ذات شوکه، دوست داشتید با اونا که شمشیر و نیزه دارن مواجه نشوید، دوست داشتید اون کاروان اقتصادی رو مصادره بکنید. در حالی که یاران ابا عبدالله میگفتن چند شمشیر، چند بار مرگ. خداش رحمت کند، مصطفی عقاد یک نکته ای داره، میگوید که وقتی عمر سعد به یارانش میگفت بروید میدان، میگفتن کم تهب، چقدر میدی بریم؟ و وقتی حسین میگفت میدان، میگفتن چند بار میمیریم؟ کاش مرگ 70 بار باشد. بریر گفت و این مرگ هم سوختن باشد، که من که هر بار بسوزم و خاکستر شوم و دوباره زنده ام کنن، بار بعد عاشقانه تر از بار قبل فداکاری خواهم کرد. این تفاوت یاران عمر سعد و یاران ابا عبدالله رو مصطفی عقاد در اون کتاب ارزشمند خودش اشاره می کنن. نکته بعدی یا مسئله بعدی که استفاده می کرد حضرت ابا عبدالله، ایجاد آمادگی روانی، روحی، ذهنی، فکری و همه سو نگرانه. اینکه همه یا آمادگی های فکری و روحی پیدا بکنن. این مثلا فرض کن ما 40 چند میلیون نفر حرکت میکنن، چقدر خوبه ما پیش از 40 یک کسانی رو آموزش بدیم و در این سفر کنار دیگران که قرار میگیرن نکته هایی رو بگن، اصلا بگن این سفر چیه و قراره چه اتفاقی بیفته، اصلا زیارت 40 فلسفه وجودیش چیه، مسئله تاریخیش چیه، اطلاعاتی داشته باشن و در این راه زائرانی رو که حرکت میدن آمده. حضرت ابا عبدالله در راه آمادگی روحی و روانی فراهم میکنه، باشون گفتگو میکنه، دائم دعوت به خوندن قرآن میکنه. یه کار لطیفی هم انجام میدهد، کنار هر کدام از جوانها پیرانی رو قرار میدهد تا اینا تجربه های خودشون رو و دانسته های خودشون رو منتقل بکنن، چون پیرانی که با حضرت ابا عبدالله هستن بسیارشون اصحاب پیغمبرن، انسانهای آگاهی بودن، بعضیشون نویسنده بودن، تعداد قابل توجهی شاعر بوده که ابوالفرج اصفهانی در الاغانی بعضی از اونها رو اسم برده، شخصیت‌های بزرگ، بعضیشون نویسنده بودن، کتاب داشتن. حضرت کنار جوانها اونها رو قرار میده، در خود کربلا هم این کارو کرد، تو چینش خیمه ها و چادرهای کربلا هم ما میتوانیم این ویژگی رو ببینیم. نکته دیگری که امام لحاظ میکرد بحث کسب اطلاعات بود. به هر که میرسید سوال میکرد کوفه چه خبر؟ به فرزدق برخورد میکنه، از کوفه سوال میکنه. چند نفر با هم میان، مثل نافع، مثل مجمع ابن عباد، عباد، امام از او سوال میکند، وضعیت کوفه رو میپرسد و بعد هم میفرماید نه به گوش من نگید، آشکارا با یارانم بیان بکنید. حتی دست دختر حضرت مسلم رو گرفت آوردش رو زانوش نشون و وقتی خبر شهادت مسلم رو آوردن فرمود دخترش هم باید بشنود. این خلاف این چیزیست که ما گاهی وقتا میگیم مثلا خب نه بچه نشنود، نه مواجهش میکرد با این مسائل، چون اینا بعدها وقتی به کربلا میرسن بعد صحنه های فظیع رو ببینن. این کلمه فظیع رو که من به کار میبرم به زای مؤلف، فظیع رو وقتی خبر شهادت مسلم و هانی رو آوردن گفتن خبر فظیع داریم. امام این خبرهای فظیع رو پنهان نمی کرد، میفرمون من از یارانم چیزی رو پنهان نمی کنم، به صراحت مسائل رو برای اونها مطرح می کرد. مسئله دیگری که امام داشت حفظ توامیر و کتب بود. منظورم از توامیر جمع توماره، تومارهایی که فرستاده بودن همه اینا رو امام سپرده بود به یه شخصی به اسم عقبت ابن سمعان. عقبت ابن سمعان، این اسم خوب در حافظتون باشه، باش کار داریم. عقبت ابن سمعان در چند خرجین این نامه ها رو نگهداری میکرد. نامه های گذشته خب کاغذ به مثل امروز نبوده، گاهی رو پوست بوده، روی پوست همه اسما رو می نوشتن، مثلا امضا کرده بودن، خب اینا رو می پیچوندن، جمع می کردن، حجم زیادی بود، در چند تا خرجین گذاشته بودن. بایگانی حضرت ابا عبدالله عقبت ابن سمعان بوده و این خیلی عجیبه که عقبت ابن سمعان رو روز عاشورا امام حسین مرخصش کرد، بهش گفت برو، به التماس و گریه گفت آقا منو نگه دار، من کنارت باشم. امام فرمود نه، تو باید بری و این اطلاعات رو به نسل‌های آینده برسانی. به گونه یک خبرنگار در کربلا بوده و ما 113 تا روایت از ایشون داریم که حالا بر نقل از کسانی در تاریخ طبری، طبری اونها رو ذکر کرده و بعد حالا یک کسانی اینا رو اومدن جدا کردن، چون مقتل ابی مخنفی وجود نداره، یکی از دوستان ما اومده این 113 تا روایت رو به عنوان مقتل ابی مخنف اخیراً چاپ کرده. آقای دکتر حجت الله جودکی، دوستانی میتونن به این مراجعه کنن. بخشی از این مسائل از عقبت ابن سمعانه و اتفاقاً مثل روز اول محرم عقبت ابن سمعان گزارش خاصی داره که حالا امیدوارم انشالله مجال باشه امشب من بپردازم. پس بنابراین این توامیر رو و این کتب رو، نامه ها رو امام نگهداری میکنه. در منزل شراف وقتی با خور برخورد میکنه و خور میگه برای چی اومدی، امام به عقبت ابن سمعان میفرماد نامه ها رو نشونش بده، میگه مردم این شهر من رو دعوت کردن، من مهمانم. و خور میگوید من جزء نامه نگاران نبودم، اما سکوت میکنه. خب میبینه بله میشناسه، امضاها رو میشناسه، نام ها رو میشناسه. خب تو در کوفه شخصیت بزرگی است و سکوت میکنه در مقابل ابا عبدالله. و نکته دیگر که اشاره شب گذشته داشتیم، بحث طرح ماجرای یحیای پیامبر است که امام سجاد علیه السلام فرمود منزل به منزل امام ماجرای یحیی رو مطرح میکرد و میگفت سرنوشت من و انتهای این راه هم همین خواهد بود. نکته بعد مراقبتی بود که حضرت ابا عبدالله از فضای درونی زنان و کودکان داشت. خب کودکان با او بودن، من اشاره کردم 44 نفر زن مجموعاً، کسانی که بعدا هم میپیوندن تو راز زنانی، 84 نفر زن و کودک با حضرت ابا عبدالله هستن. ما 23 تا نوجوان در مجموعه نهضت حضرت ابا عبدالله داریم. خب اینا در موقعیت‌های مختلفی که قرار میگیرن گاهی وقتا ممکنه دچار نگرانی بشوند، استرابهایی ممکنه ایجاد بشه، همه که اون صلابت و شکوه وجودی حضرت زینب رو نداشتن. خب اینا رو باید آرام میکرد. حتی خود حضرت زینب سلام الله علیها گاهی اوقات امام چیزی میگفت و میفهمید حضرت زینب که این سخن ممکن است چه چیزی باشد، گریه میکرد و امام آرامش میکرد. رسیده بودن به یک منزلی به اسم منطقه خزیمیه، غروب بود. حضرت زینب از خیمه اومد بیرون، خیمه ها رو برپا کرده بودن. حضرت ابا عبدالله 62 خیمه داشته. خیمه ها رو وقتی برپا کردن، حضرت زینب از خیمه اومد بیرون، داشت قدم میزد، یه دفعه یه صدایی شنید. صدا میان زمین و آسمان پیچیده بود. گوش داد، دید صدا این است: الا یا عین فهتفلی به جهدی و من یبکی علی الشهداء بعدی علی قوم تسوقهم المنایا به مقدار الی انجاز وعدی. این دو بیت شعر به گوش حضرت زینب، معناش اینه: الا یا عین فاحتفلی به جهدی، ای چشم ها بکوشید گریه کنید، بکوشید عشق بریزید. و من یبکی علی الشهداء بعدی، بعد از این چه کسی بر شهیدان خواهد گریست؟ علا قوم تسوقهم المنایا، برای این گروه و این کاروان گریه کنید که مرگ برای اونها آغوش گشوده است. علا قوم تسوقهم المنایا به مقدار الى انجاز وعدی، و اینا دارن به سمت وعدگاهی که از پیش می روند. صدا صدای جنیان بود. این شعر شعر جنیان است. جنیان داشتن شعر میخوندن و با این کاروان. حضرت زینب به شتاب اومد وارد خیمه شد گریه کنان، با ابا عبدالله مطرح کرد. حضرت ابا عبدالله فرمود خواهرم صبوری کن، آنچه که اراده الهی است میشود، سختی های بزرگی در راه است، اما رهاورد بزرگی خواهد داشت و اینا رو باید به جان بخریم. خواهر رو آرام میکرد، کودکان رو آرام میکرد. گاهی خودم برای اینکه آرامش ایجاد بکنه از دو تن از همراهان خیلی استفاده میکرد و اون دو تن حضرت ابوالفضل العباس و حضرت علی اکبر بود. از اونا برای به خصوص موقعیت هایی که جنگ روانی شروع میشد، برخورد های دیگران داشتن و ترسی ایجاد میشد، در این موقعیت از وجود این دو بزرگوار بهره‌گیری و استفاده میکرد. بحث دعوت به نرمش و انعطاف در برخورد با مشکلات در مناطق مختلف، وقتی یک کسانی میرسیدن، از دیگر مسائلی بود که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در این سفر خودش داشت. بسیار خوب، حالا با این مسائل که مطرح کردم، یعنی امام به این اصول یا به این مباحث یا مسائل دهگانه توجه میکرد، منزل به منزل سختی آب بیشتر میشد، خطر آب بیشتر میشد. روز اول محرم امام به قصر بنی مقاتل رسید. قصر بنی مقاتل جایی بود که در آن یک قصری وجود داشت، البته ویرانه های یک قصر، و اتفاقا این متعلق به ایرانیان بوده این مناطق. اصلا بخش قابل توجهی از مسیر امام حسین متعلق به ایرانیان بوده. یک قصری در اونجا بود، یک مسجد بسیار بزرگ بود، چندین حلقه چاه در اونجا بود، در رشه آب فراوان. خب یک کاروان هم به آب نیاز داره. امام در این منزل وقتی رسید نگاه کرد، دید یه چادره، یه خیمه بسیار شکوهمند و زیبا در اونجا وجود داره و یک نیزه جلوی این خیمه کج در زمین فرو رفته است. حضرت حجاج ابن مسروق رو صدا زد. حجاج ابن مسروق مؤذن حضرت ابا عبدالله بوده است. صدا زد و فرمود که حجاج، این مال کیه این خیمه؟ گفت این خیمه متعلق به عبیدالله ابن حر جعفی است. عبیدالله ابن حر جعفی کسی بود که در جنگ صفین با امیرالمؤمنین همراه بود، اما بعد از مدتی از حضرت گسست و به اردوگاه معاویه پیوست. جنگ صفین یک جنگ طولانی بوده، ظاهرا حدود 520 روز طول میکشه، یعنی یکی از طولانی ترین جنگ های تاریخ اسلام بوده. وقتا معمولا جنگ 3-4 روز بیشتر طول نمیکشید و خیلی ها کشته شدن. شب آش معروف بوده به لیلت الحریر، یعنی شب زجه و ناله. این زخمی ها افتاده بودن و زجه میکشیدن، جون میدادن. خیلی جنگ سختی بوده. در جریان جنگ صفین این شخص به اردوگاه معاویه پیوست و مدتها از او خبری نبود. جنگ تموم شد، امیرالمؤمنین برگشت به کوفه، معاویه هم برگشت به شام. یه مدتی گذشت، همسر این آدم یعنی عبیدالله ابن حر جعفی دید از همسرشش خبری نیست، ازدواج کرد با شخصی به اسم اکرمت ابن حبیس. با اکرمه ازدواج کرد، باردار بود خانمش، که عبیدالله ابن حر جعفی برگشت اومد کوفه. مقابل کی بوده؟ مقابل امیرالمؤمنین. راست اومد پیش امیرالمؤمنین، حضرت در مسجد کوفه بود، اومد خدمت حضرت علی، نقابش از چهره برداشت، گفت من مقابل تو ایستادم اما به عدالت تو ایمان دارم، میخوام زنم رو به من برگردانی. حضرت فرستاد سراغ زن، گفتن زن بارداره. حضرت فرمود فرزندی که الان این زن داره متعلق به اکرم است، اما زن متعلق به توست، او رو مدتی نگهداری کنید تا این کودک متولد بشه. این کودک متولد شد، زن متعلق به تو خواهد بود. حالا امیرالمومنین اینقدر در حق این آدم که بهش خیانت کرده بود لطف کرد، حضرت ابا عبدالله حجاج ابن مسروق رو فرستاد، گفت بهش بگو بیاد. رفت سراغش، گفت من از کوفه بیرون اومدم و میدانم که یاران چندانی حسین نخواهد داشت و میدانم موفق نمیشود، من نمیام. حضرت خودش را افتاد، اومد سراغ عبیدالله ابن حر جعفی تو این خیمهش، نیزه ای زده بود به، گفتم کچ، که این معناش این بود که من همیشه آماده جنگم. 500 نفر زیر فرمانش بود، بسیار شجاع بوده، توانایی عجیبی این آدم داشته. و در تاریخ خون، من الان نمیخوام وقت شما رو بگیرم به این مسئله. امام اومد خودش سراغش و دعوتش کرد، گفت تو گذشته تاریکی داشتی، گناه بزرگی مرتکب شدی، بیا من تمام گذشته تاریک تو رو پاک بکنم، با من همراه شو. گفت من از کوفه بیرون اومدم نه با عبیدالله باشم نه با ابا عبدالله، دوستت دارم، خیلی هم دوستت دارم و میدانم اگر با تو بیایم اولین شهید میدان جنگ تو خواهم بود، میدانم تو بر حقی، اما جونم رو دوست دارم. و نیامد. امام فرمود حالا که با من همراه نمیشوی از اینجا دور شو تا واعیه مرا نشنوی، یعنی صدای مظلومیت من و دادخواهی من. اگر صدام به گوشت رسید، خداوند تو را با همون کسی که ظلم کرده در حق من، با همون جنایتکاران محشور خواهد کرد. یعنی وقتی ما صدای مظلومیتی میشنویم، هر که باشد، هر چه باشد، هر جا باشد، باید کمک کنیم. کمک کردن به مظلوم مرز ندارد. اونا که میگن چرا سوریه، باید به من بگوین یا به ما بگوین. اگر امام زمان اومد و امام زمان به سمت اروپا میرود، بهش میگیم آقا ما تو ایران میجنگیم. اصلا خود ابا عبدالله تو کشور خودش جنگید، او که متعلق به منطقه مدینه و مکه است، الان در منطقه عراق است. دفاع از حق مرز جغرافیایی نمیشناسد، دین هم نمیشناسد. بی دین باشد، دیندار باشد، هر دین باشد، مظلوم از شما کمک خواسته باید کمکش بکنی. هر که باشد و هر چه باشد و هر جا باشد، باید کمک کرد. امام فرمود اگر کسی صدای مظلومی رو بشنود و کمک نکند، خداوند او رو با اون جنایتکار همراه با او در جهنم خواهد انداخت. از اینجا دور شو. این آدم یه گزارشی داره که من این گزارش رو فقط یه اشاره میکنم و دامن سخن رو جمع کنم، و اون این است که میگوید من دیدم امام در حلقه کودکان بود، محاسن امامو نگاه کردم، دیدم مشکیس. نزدیک شدم گفتم آقا رنگ زدید، خضاب فرمودید یا نه این رنگ طبیعی شماست؟ و امام فرمود که نه، ما بنی هاشم خیلی زود موامون سفید میشه، من خضاب کردم. بعد میگه این کودکان دور امام بودن، چنان امام به این کودکان محبت میکرد، و وقتی امام بلند میشد این کودکان باش راکه میافتادن، امام جلو نمیرفت، در حلقه کودکان حرکت میکرد، و گاهی وقتا دو کودک با بودن دست بر سر اونها میگذاشت، به اونها محبت میکرد. من گریم گرفت که چند روز دیگر وقتی این کودکان حسین رو از دست بدن چه خواهند کرد، اینقدر داره به اونها محبت میکند. یکی از اون جلوه های زیبای کربلاست، محبت به کودکان. و فرمود خداوند در بهش جایی دارد که اونجا مال کسانی است که به کودکان محبت میکنند. ان لله تعالی جنتون یقال لها جنت السبیان. خدا بهشتی دارد به اسم بهشت کودکان، و این بهشت کودکان مال کسانی است که کودکان رو محبت میکنند. به خصوص تو این محافل، تو این مجالس کودکان رو شرکت بدید، کودکان رو محبت بکنید، کودکان رو تحویل بگیرید. من یادم نسلهای گذشته آقایونی که سن و سال داشتن، معمولا جیباشون همیشه پر از شیرینی بود، به این بچه ها که میرسیدن شیرینی میدادن. خود پیغمبر گردو میداد، پیغمبر پذیرایی میکرد. خود امام حسین میگن وقتی به کودکان میرسی شیرینی به اون آمیداد. وقتی سوال کردن آقا، گفت من خودم شیرینی دوست دارم، چون امام حسین خیلی شیرینی دوست داشته و همیشه شیرینی باش بوده. حالا این خیلی شیرینه، خودش بدونه این بره. فرمود مگر خداوند نفرموده از لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون؟ به بر نخواهید رسید، به نیکی نخواهید رسید، مگر چیزی رو که خودتون دوست دارید ببخشید. من شیرینی دوست دارم، احب السکر، من شیرینی رو دوست دارم و شیرینی رو هم به دیگران میبخشم. امام حسین همینجور که راه میرفت شیرینی میبخشید، نه فقط در جریان کربلا، در زندگی خودش در مدینه همین گونه بود. کودکان رو بنوازیم، کودکان رو تحویل بگیریم. و این گزارش عبیدالله ابن حر جعفی در مورد رابطه حضرت ابا عبدالله الحسین با کودکان است. من یه اشاره هم بکنم به کربلا و سخنم رو جمع بکنم. حضرت ابا عبدالله وقتی داشت میرفت میدان، آخرین لحظه دیگه هیچ کس نبود، خودش تنها بود، اومد کنار خیمه صدا زد علیکن من السلام. در عرب رسمی است وقتی علیک رو جلو میندازن، یعنی وداع است. علیکن من السلام، یا زینب، یا رباب، یک یک صدا زد، یا سکینه، یا فاطمه، یا ام کلثوم، صدا زد یک یک، زنان همه جمع شدن و حضرت وداع خواست بکنه. وقتی که سوار شد که حرکت بکند، دید اسب حرکت نمی کند. برگشت دید پای اسب و یک کودک گرفته. برگشت گفت که بابا یادت وقتی خبر شهادت مسلم را آوردن، حمیده رو روی زانوت نشوندی و دست بر سرش کشیدی، منم دیگه چند لحظه دیگر یتیم خواهم شد، دوست دارم که این کارم با من بکنی. حضرت اومد دست بکشه به سرش، گفت که نه، او رو رو زانوش نشوندی. حضرت از اسب پیاده شد، این دختر رو روی زانوش نشوند. دختر کوچکه، گویا رقیه است. برگشت گفت یا ابا ردنا الی حرم جدنا. بابا اگه میشه ما رو برگردون مدینه، خیلی اینا بیرحمن، خیلی بیرحمن، چون گاهی حتی میومدن نیزه در خیمه ها فرو میبردن، خب شهدارم بچه ها میدیدن. امام نگفت حضرت زینب رو بیا این بچه رو ببر، نه، بچه رو براش استدلال کرد و بدرقه کرد کودک رو به سمت خیمه. امام خطاب به این دختر بچه که دستش رو روی موهاش میکشید گفت دخترم، دخترم، لو ترک القتال نام، اگه پرنده رو بگذارن در لانهش میخوابد. یعنی عزیزم اگر برگردیم مدینه همین ماجرا خواهد بود. و این دختر هوشمند فهمید و پدر بدرقه کرد. یاد بگیریم بدرقه کنیم فرزندانمون رو، از خونه میروند، میان به پیشوازشون بریم و این درس کربلاست. خدایا پروردگارا ما را در مسیر ابا عبدالله ثابت قدم بدار، در فهم این معارف رو به روی ما بکشا. بصیرت حسینی، معرفت حسینی، محبت حسینی به ما و نسل و ذریه ما عنایت بفرما. خدای اون لبخند دلنشینی که ابا عبدالله آخرین لحظه ها نثار چهره یارانش میکرد، اینو در آخرین لحظه زندگی از ما دریغ مدار. زیارتش در دنیا و شفاعتش در قیامت نصیب ما بگردان. در فرج مولامون صاحب العصر و الزمان تعجیل بفرما. اگر بودیم و درکش کردیم ما را از یاران و سربازان و شهیدان راهش قرار بده، خدمتگزاران به اسلام، خدمتگزاران به این محافل، این مجالس، هر کس هر سهمی دارد، خدایا از او به رضای خودت به شایستگی بپذیر. همه کسانی که به اهداف انقلاب خدمت میکنند، کمک میکنند، رهبر معظم انقلاب، مردم، مسئولین، بر توفیقات و تأییدات بیفزای، شر دشمنان به خودشان برگردان، به رحمتی که بر عفتی که یا ارحم الراحمین.